جلد ششم اسفار صفحه 299 سطر سوم. ولا شک ان نزول الاول لا یکون الا به ارادت کلیت و علم کلی و نزول ثانی به ارادت جزئیه و علم جزئی ینزم الى الارادت الکلیه. این قسمتی که من الان خوندم دیروزم خونده بودم ولی عمدن امروز تکرارش کردم. خواستیم مثالی بزنیم. بیان کنیم که همون چهار مرتبه علمی که در خداوند هست نمونه و آیتش در انسان هم هست. چهار مرتبه رو اینطوری تصویر کردیم که در مکمن عقل انسان یک صورت عقلیهی وجود داره که صورت عقلیه فعلیست که میخواد انجام بده. شاید خودش هم خیلی توجه به اون صورت نداره ولی این صورت در ذهنش هست، در اون عقل مخفیش هست. من اینطوری توضیح دادم که ذاتش شهادت میده به اینکه این چنین فعلی از من صادر میشه ولو توجه به تفصیلی به این فعل نداره. بعد این فعل تنزل میکنه یا اون علم تنزل میکنه، میاد در مرتبه عقل تفصیلی انسان. انسان به طور کلی نه به طور جزئی این صورت علمیه رو واجد میشه، ولی صورت علمیه‌ای که بین افعال گم نیست بلکه یه فعل خاصی رو داره نشون میده، لذا بهش میگیم صورت تفصیلیه. یعنی این چنین نیست که گفته بشه بعد از این انسان کار خیر صادر میشه. خب کار خیر خیلیه، یا کار شر صادر میشه، بلکه گفته میشه فلان کار خیر، منتها اون فلان کار خیر رو به صورت کلی تصور میکنه. بعد دوباره تنزل پیدا میکنه این صورت به مرتبه خیالش، در مرتبه خیال همون صورت رو به صورتی جزئی تصور میکنه، بعدم دیگه منتهی میشه به فعل. اینا رو قبلا گفته بودیم. این چهار تا مرتبه برای انجام یک کار حاصل میشه که سه تا مرتبهش مرتبه علمه، مرتبه چهارمش فعلیست که در خارج صادر میشه. حالا این که مرتبه چهارم هم که عبارت از فعل آیا علم هست یا نیست چند خط بعد انشالله بهش میپردازیم که اون چهارمی علم هست یا نیست. فعل هست، اون ستای قبلم علم هست، اما این چهارمی که فعل آیا علاوه بر فعل بودن علم هم هست یا نه انشالله بحث میشه. الان بحثی که ما داریم اینه که من همین مقدار تکرار شدم دیگه، بقیه مطالبش دیروز گفتم، احتیاج به گفتن مجدد نیست. حالا حرفمون اینه که این صور علمیه که تنزل میکنن چطوری تنزل میکنند؟ از اون مکمن غیب انسان صورت تنزل میکنه به عقل، به نفس ناطقه و قوه عقل. بعد از قوه عقل تنزل میکنه به خیال. تنزلی که از اون مکمن غیب میکند به عقل به نحو کلیست. من این بحث تکرار کردم به خاطر همین نکته که احتمال میدم دیروز این چنین گفتم که از عقل وقتی تنزل میکنه به خیال به نحو کلی تنزل میکنه. حالا دارم میگم از اون مکمن غیب وقتی تنزل میکنه به عقل به نحو کلی تنزل میکنه. یعنی چه به نحو کلی تنزل میکنه؟ یعنی بعد از اینکه نزول کرد تنزل کرد هنوز کلیه، منتها اول کلی بود اجمالی، حالا کلی شده تفصیلی. اول کلی بود کار خیر بود، اما حالا این کار خیر است، اما اینی که کلی باشد، یعنی مثلا انفاق، ولی نه این انفاق خاص، یه اصل انفاق کلی. در نظر من اینه که انفاق کنم، فرض کنید نفس خیری هم دارم، اون نفس خیر شهادت میده به انفاق من، ولی شهادت نمیده به انفاق، شهادت میده به این که کار خیری میخواد انجام بشه. اون کار خیر چیست بیان نمیشه. بعد این تنزل میکنه اون صورت علمیه به عقل من، در عقل من تصور میشود که انفاقی میخواد انجام بگیره، اما چه نحوه انفاقی خصوصیاتش الان روشن نیست. من به نحوه کلی انفاق رو تصور میکنم، بعد این رو تنزل میدم به خیال، اونجا علاوه بر تفصیلی که قبلا پیدا شد جزئیات هم پیدا میشه، یعنی حالا میفهمم که چه نوع انفاقی میخواد انجام بشه، چه نوع انفاقی میخواد انجام بشه، با دست راست با دست چپ پول داده میشه، جنس داده میشه، به کی داده میشه، اینا دیگه مشخص میشه. بعد از اینم من عمل رو انجام میدم، انفاق میکنم به همون نحوی که در قوه خیال تصور کرده بودم. این مراحل یک انفاقی که اول در ذهن، در علم من کار خیر آمد. کار خیر کلیه، تعیینم نیست، تعیینم نشده، تفصیلم داده نشده. بعدن تفصیل داده شد، آمد شد انفاق، اما این انفاق هم کلی بود، اوضاعش و انجامش مشخص نبود. تو عقل تفصیل آمد ولی کلی بود، بعد آمد تو خیال، اون تفصیل قبلی محفوظه، هنوزم من تصمیم انفاق دارم ولی جزئیش کردم. تو خیال مشخص کردم که چه نوع انفاقی میخواد انجام بشه، بعدم به مرحله عمل رسید. ایشون میفهمد وقتی که کلی رو تنزل دادی به خیال، کلی رو تنزل دادی به خیال، هم کلی رو الان داری هم جزئی رو داری. این کلی و جزئی رو با هم تلفیق میکنی، یه رأی خاصی برات پیدا میشه، اون رأی خاص همون عزم توست که تو رو به سمت فعل سوق میده و انفاق رو انجام میدی. پس توجه کنید مراحلی که طی شد به این صورته، که امروز البته توجه میکنید من با دیروز متفاوت دارم حرف میزنم، فقط در یه قسمتش دارم متفاوت میگم، بقیهش درست مثل دیروزه. مثالم میزنم، دیروز مثال نزدم، امروز دارم مثال میزنم. کار خیر انجام میده، این در مکمن عقل وسیطش. انفاق به نحو کلی میخواد انجام بده، این در مرحله عقلش. انفاق رو به نحو جزئی میکنه، این در مرحله خیالش. بعد این کلی و جزئی رو کنار هم میذاره، تصمیم میگیره، منی که میخوام انفاق کنم به این نحوه میخوام انفاق کنم، بعد عمل رو انجام میده. خب این روشنه، دیروزم همینا گفته شد، من تا عرض کردم، فقط یه تغییر مختصری توش آمد و مثال هم گفته شد. نمیخوام بگم حرف دیروز باطله، حرف دیروزم یه تبیین مسئله است. امروز حالا یا در حد دیروزه یا یه ذره بهتره. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 299 هستیم، سطر دوم. ولا شکه که نزول اول یعنی آمدن صورت از مکمن عقل به عقل آشکار. لا شکه که نزول صورت علمیه اول لا یکون الا به ارادت کلیه و علم کلی، یعنی بعد از این که نازل شد من هنوز علم جزئی ندارم، علمم کلیست و اراده‌ای هم که دارم اراده کلیست، یعنی اراده دارم انفاق کنم، از بین مصادیق این انفاق کدام رو انتخاب میکنم هنوز روشن نیست. پس اراده کلی تعلق گرفته به انفاق، همونطور که علم کلیست. و نزول ثانی به اراده جزئیست. نزول ثانی یعنی وقتی از اون عقل آشکار به خیال تنزل میکند این صورت علمی من، این با اراده جزئی و علم جزئیست. یعنی الان من تنزل دادن و علم جزئی و اراده جزئی پیدا کردن. این اراده جزئی منظم می شود به اراده کلی، فینبعث رأی جزئی. رأی جزئی یعنی تصمیم کامل که به صورت تعیین شده است برای من حاصل میشه و من طبق تصمیم اون مرحله چهارم رو که عمله انجام میدم. اینجا داره به حسب الملائمه و منافره، ینبعث به حسب الملائمه و منافره رأیون، یعنی بستگی داره که این کار رو من ملائم ببینم یا منافر ببینم. اگر ملائم ببینم رأیم بر این تعلق میگیره که جزمش کنم، اگر منافر ببینم رأیم تعلق میگیره که دفعش کنم. پس فعلی که میخواد صادر بشه به حسب ملائمت و منافرته، یعنی باید ببینم اون فعلی که الان به مرحله جزئی تنزل کرده و من دارم مشخصاتش رو ملاحظه میکنم، اون منفور منه یا ملائم طبع مطلوب منه. اگر منفور باشه فعلی که از سنخ دفعه حاصل میشه، و اگر ملائم و مطلوب باشه فعلی که از سنخ جذبه حاصل میشه. پس به حسب ملائمت و منافرت رأی حاصل میشود، رأی به جذب یا رأی به دفع. رأی جزئی که به دنبال رأی جزئی عزمی میآید که من رو دعوت میکند به اظهار فعل، حالا فعل جذبی باشه یا فعل دفعی باشه، این دیگه اون ملائمت و منافرت تعیین میکنه. وقتی که عزم پیدا شد فیتحرک الاعضا والادوات فیحدث الفعل، اعضا و ادوات حرکت میکنن و فعل هم حاصل میشه. این چهار مرتبه بود که توضیح داده شد، دیروزم خوندیم امروزم تکرار کردیم. توجه کنید از حرکت الاعضا میخوام الان دیگه شروع کنم به بس. بحث ما در تمثیل، ما میخواستیم مثال بزنیم، میخواستیم مثال بزنیم. این بیاناتی که کردیم مثال بود، مثال برای اون چهار مرتبه علمی که درباره خداوند گفته بودیم. مثال میخوام کاملش کنیم، یعنی درباره انسان که مثال بود ما ممثل رو خدا قرار دادیم یا ممثل رو اون چهار مرتبه علم خدا قرار دادیم. بعد این مثال کاملی بود، ولی میخوام بیش از این بیان کنیم که انسان مثال ممثل‌های دیگه هم هست. مثلا آسمان داره حرکت میکنه، نمونه این حرکت برای انسان هست. روح کلی عرش ادراک میکنه و دستور میده، نمونه و مثالش در انسان هست. قلبی که قلب معنوی که این قلب صنوبری که در جسم ماست مظهر اوست، این هم نمونه‌ای در جهان داره. این سه تا نمونه رو میخوام ذکر کنیم، میخوام مثال کامل کنیم. انسان رو مثال و نمونه قرار دادیم، در این چهار مرتبه نمونه اون چهار مرتبه علم خداوندی قرار دادیم، در چیزهای دیگه هم میخوام نمونه قرارش بدیم. میگیم که انسان حرکت دارد، این حرکتش نمونه چیست؟ انسان تعقل دارد، این عقلش نمونه چیست؟ انسان قلب معنوی دارد که در قلب صنوبری ظاهر شده، این قلبش نمونه چیست؟ که ما میخوام الان عرض کردم مثال رو تکمیل کنیم دیگه. این سه تا نمونه که میخوام توضیح بدیم ممکنه ارتباطی با اون چهار مرتبه علم نداشته باشه، ممکنه از بعضیش مرتبط باشه، ولی دیگه ما به ارتباط کار نداریم. ما میخوام مثال کامل کنیم، یعنی میخوام این کارهای انسان رو نمونه بگیریم برای چیزهایی، اون چیزها باید ذکر بشن. حالا توجه کنید، ایشون میفهمد فلک در جهان خارج از انسان حرکت دارد، انسان هم اعضایش را به توسط اعصابش حرکت میدهد. این نمونه حرکتی است که فلک به توسط ملک میکند. اعضای ما به توسط اعصاب حرکت میکنند، بدنه فلک هم به توسط ملکی که مدبره حرکت میکند. حرکت رو بدنه فلک ظاهر میکند، تدبیر این حرکت به ید ملکه. در ما هم حرکت رو اعضای بدنی ما انجام میده، تدبیرش به توسط اعصابه. همونطور که در فلک متحرکی وجود دارد و مدبر حرکتی، در ما هم حرکتی وجود دارد که حرکت اعضاست و مدبر حرکتی که عبارت است از اعصاب. پس این نمونه رو ما داریم، این عبارت توجه کنید، و حرکت الاعضا به واسطه اعصاب به منزلت حرکت سماع است به توسط ملک. کار کردم، ما حرکتی داریم و مدبر حرکت، سما هم حرکتی دارد و مدبر حرکت، ما با مدبرمون مثالیم و نمونیم برای فلک. این یک مثال و نمونه. مثال بعدی اینه که ما عقل داریم، عقلمون حرکتمون رو تدبیر میکنه، حرکت این اون فعلی که میخواد از ما صادر بشه عقلمون تدبیر میکنه. گفتیم یکی از مراتب چارگانه عقل ماست که این فعل رو تنظیم میکنه، منتها تنظیمن کلیان نه تنظیمن جزئیان. این نمونه چیه؟ میفهمن نمونه روح کلیست که در عرش وجود داره. حالا عرش چیه؟ گفتن بعضیشون گفتن عرش عبارت هست از اون فلک نهم. این فلک نهم دارای یک عقل کلی است که اموری که میخواد در جهان اتفاق بیفته به نحو کلی در اختیار این عقل قرار میگیره، بعد این عقل تنزل میده به پایین، جزئیش میکنه تا بعدن اجرا بشه. پس همون کاری که عقل ما داره انجام میده، اون عقل کل و روح کلم که در فلک نهمه داره انجام میده. بنابراین عقل ما میشود مثال و نمونه برای اون عقل کلی که در فلک نهم وجود داره. اون به نحو کلی درک میکند، بعد به نحو میفرسه پایین تا پایینی ها به نحو جزئی درک بکنن، بعدم که به نحو جزئی درک کردن اجرایش کنن. ما هم همین کارو میکنیم، ما به نحو کلی فعل رو درک میکنیم، بعد میفرسیم پایین تا جزئی بشود، بعدم اجرایش میکنیم. و سلطان عقل انسانی که در مغز است مثل سلطان روح کلی است که در عرشه. اینجا دو تا تشبیه یا دو تا نمونه است. دماغ یعنی مغز ما مثال است برای عرش. اون عقل کلی که مربوط به دماغه، این مثل روح کلی است که مربوط است به عرش. پس مغز ما نمونه خود عرشه، اون عقل مرتبطه با مغز ما نمونه روح مرتبطه با عرشه. و سلطان عقل انسانی که در دماغ هست، یعنی در مغز هست، مثل سلطان روح کلیست که در عرشه، که دماغ به جای عرش، سلطان عقل به جای سلطان روح کلی. بعد سومین مثال رو همیشون میاره و اون اینه که ما یه قلب معنوی داریم که قلب صنوبریمون که تو سینمونه مظهر اون عقل معنوی است. مثلا ما محبت داریم به کسی، اون عقل معنوی ما محبت داره، ولی ما احساس محبت میکنیم در قلب صنوبری. چرا؟ چون این قلب صنوبری مظهر اون قلب معنوی است. این وضع برای ما هست. حالا ما وقتی که اون مطلب کلی رو درک کردیم، فرستادیم تو قلب معنوی، جزئیش کردیم، جزئی کردیم تا بعدن اجرایش کنیم. اون روح کلی هم، روح کلی هم وقتی درک میکنه بعد میفرسه پایین، میفرسه تو فلک چهارم که فلک چهارم اجرا کنه. پس فلک چهارم میشه، نه قلب صنوبری ما میشه مثال برای فلک چهارم، قلب معنوی ما میشه مثال برای روحی که در فلک چهارم. فلک چهارم فلک شمسه. کاری که عقول میخوان در زمین انجام بدن، این کارو میفرسن تو فلک شمس که فلک شمس اجرایش کنه، چون بیشترین تأثیر بین کواکب، بیشترین تأثیر مال شمسه. ستاره ها تأثیر دارن تو زمین، ماه تأثیر داره، ولی بیشترین تأثیر مال شمسه. بنابراین اون تصمیمات کلی که در بالا گرفته شده وقتی بخواد اجرا بشه باید به شمس جزئی بشه، به شمس داده بشه تا شمس یه جوری اجرایش کنه. در ما، در مورد ما هم همینه، یعنی باید اون کلی رو بفرسیم به عالم پایین تر جزئیش کنیم تا بعدن اجرا کنیم. اون عقل کلی عرش هم اون تصمیمی رو، تصمیم کلی که گرفته برای زمین، میفرسه به خورشید، سمت خورشید جزئیش میکنه. حالا به خورشیدی که این تصمیم جزئی رو پیدا کرده میگه اجرا کن، تو کارت انجام بده تا فعل تو جهان و در زمین انجام بشه. همین کاری که ما میکنیم. پس قلب صنوبری ما میشه مثال و نمونه برای خورشید، قلب معنوی ما میشه مثال و نمونه برای نفس و ملکی که مدبر خورشیده. همونطور که ما بعد از این که فعل رو جزئی کردیم اجرا میکنیم، این خورشید هم بعد از این که اون تصمیمات بالا رو از کلیت در آورد جزئی کرد اجرا میکنه. و ظهور قلب معنوی انسان، ضمیر قلبی به انسان برمیگرده، ظهور قلب معنوی انسان در قلب صنوبریش مثل ظهور نفس کلی است در فلک شمس. از هو من العالم، هو یعنی فلک شمس، نسبت به عالم به منزله قلب صنوبریش نسبت به انسان. همونطور که عرش به منزله دماغ بود، همونطور که عرش به منزله دماغ بود و دماغ مثالی بود برای عرش، همچنین فلک شمس هم به منزله قلب صنوبریش و قلب صنوبری مثالیست برای فلک شمس. والله به کل شیء محیط، این آیه رو برای این داره میخونه که همه اینها که دارن انجام میشن، چه مثالش چه ممثلش، در احاطه خدا هست. این بحث تموش. بحث بعدی اینه که این سه نمونهی که ما در این چهار نمونهی که ما در انسان آوردیم، یکی این که صورت علمیه در مکمن عقل بسیطش دارد، دوم این که در عقل تفصیلیش هم صورت کلیه دارد، سوم این که در قوه خیالش صورت جزئیه دارد، چهارم این که در خارج عمل می کند و یه فعل مادی رو احداث می کند. کدام یکی از این چهارتا علمن، کدام علمیسن؟ ایشون می فهمد اولی و دومی و سومی که معلوم صورت علمیان، یکی صورت علمیه در خفاست، یکی صورت علمیه ظاهر ولی کلیست، سومی صورت ظاهر، صورت علمیه ظاهر ولی جزئی است. هر سهشون صورت علمیه اند، اونا حرفی درشون نیست. این چهارمی مهمه. چهارمی فعل خارجی است. آیا فعل خارجی هم علمه؟ میفهمید ما این قبلا بحثشو کردیم که فعل خارجی نمیتونه علم باشه. چرا؟ چون همراه ماده است و چیزی که همراه ماده است معلوم نیست. صورت علمیش معلومه. پس اون فعلی که از من صادر می شود و فعل مادیش معلومه بالعرض هست، ولی معلومه به ذات نیست. صورت علمیش معلومه به ذاته، برخلاف اون ستای قبلی که ستای قبلی معلوم به ذات بودند. اون ستای قبلی معلوم به ذاتن، خود این فعل که چهارم معلوم به الارزه ولی معلوم به ذات نیست. اگر از این چهارمی صورت علمی به دست بیاد، اون صورت علمی معلوم به ذاته و این صورت علمی به دست آمده بود. سه مرحله همه صورت علمی بودن دیگه که منشأ این فعل شدند. اون صورت علمیه که علم فعلی به این فعل بودند، اونها همشون معلوم به ذات بودند. این فعل که به توسط اون صور علمی معلوم می شود، معلوم بالعرضه. بعد در پایان سطح به یه نکته اشاره می کنیم که من توی کلماتم این نکته رو گفتم. ایشون می فهمد که نه تنها معلوم بودن این مرتبه چهارم به خاطر معلوم بودن اون سه مرتبه است، بلکه وجود مرتبه چهارم هم به خاطر وجود اون سه مرتبه است. یعنی همونطور که اون سه تا معلوم به ذاتند و این معلوم به الارزه، یعنی به عبارت بهتر معلوم بودن چهارم به خاطر معلوم بودن اون ستاست، وجود چهارم به خاطر وجود اون ستاست. اون ستا علم فعلی بودند، چون علم فعلی بودند اثر گذاشتند و معلوم در خارج ایجاد کردند. پس بنابراین وجود این مرتبه چهارم به اون معلوم های به ذاته، نه تنها معلومیت این مرتبه چهارم به معلومیت اون معلوم های به ذاته، بلکه وجود مرتبه چهارم هم به وجود اون هست. این هم ایشون بیان میکنه که روشنه دیگه. میخواد بیان کنه که اون سه مرتبه علمی که ما قبل از فعل داریم، اینا علم های فعلی هستند که میان تا این فعل رو بسازند، میان تا این فعل در خارج ظاهر بشه. پس اونها که معلومه به ذاتن، منشأ این معلومه بالعرضن، یعنی منشأ وجودش، همچنین منشأ معلومیتش، هم منشأ وجودشن هم منشأ معلومیتشن. و هذه المراتب اربعه، سه تا از این مراتب علمی هند و یه ثلاث الابل، اون سه تا اول هند. لأن وجودها، چرا علمی هند؟ چون اصلا وجودشون وجود سوریست، سوری یعنی صورت علمیه. اما مرتبه اخیره فلیست من مراتب العلم کما تو باهیم، از مراتب علم نیست. چنانچه بعضی ها گمان کردن که از مراتب علمه، ایشون میفهمد نه، از مراتب علمیست، بلکه معلوم بالعرضه. لکنها معلومتون بالعرض، این مرتبه اخیر معلوم بالعرضه، یعنی به برکت معلوم بودن اون سه مرتبه این هم معلوم شده، کما اینکه وجود این مرتبه چهارم ایزن به تبعیت اون سه مرتبه ایست که معلوم به ذات بودن. اون سه مرتبه که معلوم به ذات بودن علمهای فعلی بودن و منشأ شدن برای وجود این مرتبه چهارم. پس این مرتبه چهارم نه تنها معلومیتش را بالعرض از اونها گرفته، بلکه وجودش را هم از اونها گرفته. همونطور که توجه شدید، من معلوم به ذات رو عبارت گرفتم از اون سه مرتبه قبل که اینا معلوم به ذاتن و منشأن برای پیدایش این فعل. ممکنه، هیچ بعیدم نیست که شما معلوم به ذات رو عبارت بگیرید از غول منفصله و نفوس منفصله، یعنی اخولی که مدبر افلاکند، نفوسی که مدبر افلاکند، اینها بیان منشأ وجود من و وجود افعال من باشند که اون ما همشون معلوم به ذات هن. اون معلوم به ذات ها بیان منشأ بشن، یعنی عقول و نفوس، نه اجرام سماوی. اجرام سماوی بازم معلوم به لرز هن. معلوم به ذات اون نفسشونه و عقل مدبرشونه، اونها رو میتونید منشأ بگیرید. ولی اگه این کارو بکنید عیبی نداره، درسته، یه خود از مطلب دور میشین. یعنی اصلا بحث ایشون درباره این چهار مرتبه علم انسانه، اون سه مرتبهش علت بشن برای مرتبه چهارم مناسب بحثه، اما یه امر بیرونی علت بشه برای مرتبه چهارم اگرچه درسته ولی مناسب بحث نیست. لذا معلوم به ذات رو اگر همون سه مرتبه قبلی که در انسان اتفاق میفته بگیرید بهتره. اگر عقول منفصله یا نفوس فلکی هم قرار بدید اشکالی نداره. فقد مرت الاشاره الی مرت الاشارات الی مالن در صفحه 299 در صفحه 296 همین مطلب رو گفتیم، اشاره کردیم الی، الی یعنی اشاره کردیم به این که موجود مادی نمیتونه معلوم باشه، میتونه معلوم بالعرض باشه ولی نمیتونه معلوم به ذات باشه. صورتی که از این موجود مادی میگیریم میتونه معلوم به ذات باشه، اینو ما قبلا بیان کردیم، یعنی در سه صفحه قبل، در سه صفحه و نیم قبل گفتیم اینو. بله درسته، ولی این که نمیتواند موجود مادی معلوم به ذات باشه اینو قبلا گفتیم. الان یه تفاوتی بله وجود داشت بین اونی که اونجا گفتیم اینی که اینجا میگیم، اون اصلا در مورد خداوند بود، این در مورد انسانه، یه تفاوتای وجود داشت، اون تفاوتا کار نداریم. میخوام بگیم همونطور که موجود مادی در قبل گفتیم نمیتونه معلوم به ذات باشه بلکه باید معلوم بالعرض باشه، اینجا میگیم این موجود مادی که مرتبه چهارم است که از انسان صادر میشه اینم نمیتونه معلوم به ذات باشه باید معلوم بالعرض باشه. از این جهت مطلبش قبلا گفته شد. بله عرش فلک نهم به تطبیقی که آقایون دارند عرشو میگن فلک نهم، خودشون میگن البته تطبیقاتی است که شده معلوم نیست اینا درست باشه. ختم فیه زیادت و کشف و توضیح، یعنی خاتمه میخوام بحث کنیم که درش مطلب بیشتر توضیح داده میشه. خاتمه چی؟ خاتمه بحثی که داشتیم، نه خاتمه این مثال. بحث ما در علم واجب معدا بود، بحث ما در ارتباط واجب تالا با معدا بود، ارتباط از طریق علم و آخر سرم از طریق خلق. علمن ارتباط داشت بعد با همین علمش هم خلق میکرد. حالا این ارتباط رو میخوام زیادتر توضیح بدیم، به این تمثیلی که اخیراً گفتیم کاری ندیم، این تموم شد، برمیگردیم به اصل مطلبمون که بیان علم الهی و مراتب علم خداوند بود. اینو میخوام توضیح بیشتر بدیم. حدیثی رو ذکر میکنند، اون حدیث رو توضیح میدند، حدیث این است که خداوند دارای 70,000 حجاب است که بعضیشون حجاب نورند بعضی حجاب ظلمت. این حجاب ها ولی کیه؟ کی 70,000 حجاب حجاب رو باید طی کنه و بشکافه اگه بتونه؟ البته 70,000 چیزی نمیتونه بشکافه ولی حالا هر چقدرشون. ایشون میفهمد موجودات مادی اینجا با خدا 70,000 حجاب دارند، یعنی بین ماها و خداوند 70,000 حجاب. مثلا یک حجابش بدن خود منه، بدن خود ما حجاب ظلمانیه. بعد مثلا عالم مثال یه حجاب، حالا ممکنه تو عالم مثال هم حجابای طبقه طبقه داشته باشی، ما دیگه جزئیاتشو نمیدونیم چون اونم بین ما و خداست دیگه، مراتب وجوده و از ما بالاتره، پس بین ما و خداست. بعد طبقه بعدی طبقه نفسه، طبقه بعدتر طبقه عقله، بعد اسمائه. اینا همشون چه خیلیشون نورانی هن بعضیشون هم ظلمانی هن. اینا همه حجاب بین ما و خدا هن. خدا 70,000 حجاب داره برای ما. ممکنه مثلا فرض کنید یه موجودی که در عقل زندگی میکنه این با خدا 70,000 حجاب نداره، حجاب هایی که زیر خودشون رو دیگه حجاب برای اون حجاب نیستند، حجاب های بالاتر از خودش برایش حجاب هست. خب پس الان تصویر کنید عالی ترین وجود که وجود بی نهایت هست در بالا قرار گرفته. حالا من اینا با تشبیه دارم حرف میزنم، تشبیه معقول و محسوس که خود روشن بشه. ضعیفترین وجود که وجود مادیه در پایین قرار گرفته، این وسط طبقاتی از وجود است که همشون حجابند، حجابند با این پایینی. پایینی اگر بخواد بهتر خدا رو مشاهده کنه، باید حجابا رو یکی پس از دیگری پاره کنه، خرق کنه، بره بالا. تا جایی که توانایی داره حجاب رو رها میکنه و خدا رو از پس اون حجابهای بعدی میبینه. ابتدا در اینجا 70,000 حجاب بین او و خدا هست. هر چقدر درجه وجودش قوی کنه این حجابا کمتر میشن، ولی بالاخره هیچ کنه و از حجابا نفی نمیشن. تا اینجا مطلب روشنه. بعد در حدیث ادامه داره که اگر این حجابا برطرف شدند، تمام آنچه که بدون حجاب نور الهی برشون میتابه همشون میسوزند، همشون از بین میرند. چون این حجاب ها اون نور رو بالاخره کمرنگ میکنند. وقتی به دست ما این نور میرسه که در حد وجود خودمون شده، لذا قابل تحمله برای ما. اما اگر این حجاب ها برطرف بشه بدون این که وجود من بره بالا، یه وقت حجاب برطرف میشه، وجود من ترقی میکنه. باز در چنین حالتی فرض کنید وجود من آمد طبقه 69,000، 1,000 طبقه آمد بالا. حالا اگر نوری در طبقه 69,000 آمد، منو نمی‌سوزونه. همین نور اگر من توی طبقه 70,000 بودم، وقتی میامد منو می‌سوزوند. اما حالا که رفتم تو طبقه 69,000، چون وجودم قوی تر شده میتونه قبول کنه این نوری که در طبقه 69,000 میه. خب پس روشن شد، اون ذیل حدیث هم معلوم شد که اگر این حجاب ها برطرف بشن، در حالی که انسان به اون درجه وجودی بالا نرسیده باشه، همینطور بدون این که درجهش بالا بره، در حد نازل وجود باشه، بخواد حجاب ها برطرف بشه، همه جهان ماده میسوزه. یعنی همون بلایی سر جهان ماده میاد که سر کوه مربوط به حضرت موسی آمد، که وقتی خدا تجلی کرد کوه مندک شد. حالا اگر حجاب ها برطرف بشن، کل جهان ماده مندک میشه، نه فقط کوه. بعد یه تأییدی هم میارن که حضرت جبریل در وقتی که پیغمبر ما معراج میرفتن، به یه جا که رسیدن دیگه توقف شدن، بالا نیمدند، که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم از ایشون سوال کردن چرا بالا نمیه، گفت اگه یک ذره بیام بالا میسوزن. یعنی جایگاه من پشت این حجابه، بیام بالا بیام اون طرف حجاب تحمل نمی کنه. پس این حجاب ها، این حجاب ها باعث بقا ما میشند. اگر نباشند نه تنها ما باقی نمیمونیم، بلکه شاید از اول حادث هم نشیم، چون حادث شدن با مزیل سازگار نیست. تا حادث بشیم یه مزیلی وجود داره، همه منو زائل میکنه. بله؟
یعنی معدوم
میشیم که بله؟ حالا معدوم میشیم، ممکنه نه دیگه ما درجه پایین هستیم دیگه، درجه پایین تر نمیریم، پایین تری وجود نداره. ما آخرین درجه وجودیم، ما مادی ها آخرین درجه وجودیم. اگه نفس ما به تکامل بدیم تو درجات بالاتر باقی میشیم، اما اگه نفس تکامل ندیم تو درجه پایینی. عرض کردم به همون مقدار که ما ترقی میکنیم میتونیم نور رو تحمل کنیم. اگر 1000 در حجاب رفتن بالا، باز اون 69000 حجاب رو نمیتونم تحمل کنم، این 1000 رو میتونم تحمل کنم. اون 69 تا یکیش بره کنار من میسوزم، چون حضرت جبریل هم گفت یه قدم بردارم انمالهی به اندازه یه بند انگشت نزدیک بشم سوختم، یعنی حتی یه حجابم اجازه ندارم اون بر برم. تا چه رسه بقیه حجاب هم؟ ولی چرا
کوه ماندک
شده؟
اگر
ماندک میشه یا سوخته؟ نه، شما منظورتون از اول؟ از اول تجلی نشده بود؟ از اول ایجاد شد، تجلی نشده بود که مندک شد. وقتی تجلی شد مندک شد. شما میفهمید از اول کوه میخواست موجود نشه؟ خب از اول کوه موجود شد در ماتن خودش بدون اینکه حجابی برطرف بشه. بعدن یه ذره حجاب برطرف شد، کوه مندک شد. اگه از اول حجابی نبود کوه منعقد هم نمیشد، کوه حادث هم نمیشد. اول حجاب بود، کوه تونست تو ماتن خودش موجود بشه. و دیگه حالا یه دونه حجاب چقدر ما نمیدونیم، یه حجاب رفته کنار کوه مندک شد. پس اینطور نیست که از اول کوه بدون حجاب معین شد و خلق خلق شد. ولی اگه بدون حجاب میخواست اول خلق بشه مهلت پیدا نمیشد، نابود میشد. با حجاب خلق شد، تونست ادامه حیات بده، ادامه وجود بده. بعد که این حجاب برطرف شد، تجلی حاصل شد، مندک شد. در بقا نتونست بمونه، نه در حدوث نتونست حادث بشه. ختمون فیه زیاد تو چشمون و توزیه. این علم انبو برد در حدیث که این لله تعالی 70000 حجاب من نور و ظلمت. یعنی بعضی حجاب ها نوری هن مثل اغول، بعضی حجاب ها ظلمانی هن مثل اجسام. لو چشفه ها، اگر خداوند این حجاب ها رو برطرف کند، لأهرقت سبحات و بچهی کل ما انتها الیه بسرو. کل ما مفعول اهرقت، سبحات فاعله. سبحات اون نور جلال و جمال خداوندی است. اگر این حجاب ها برطرف بشوند، اون نور جمال و جلال وجه خداوند می سوزاند هرچرا که برسد به اون چیز. بسر او، یعنی نور او، نور او به هر چی برسه اون چیز سوخته میشه. این حجاب ها باعث میشه که این موجود بتونه بمونه و نسوزه. یه دونه حجاب برطرف بشه این موجود میسوزه، مگر اینکه خود موجود خودشو کشیده باشه بالاتر و در حد اون حجابی که برطرف شده واقع شده باشه، اون وقت نمیسوزه. ولی اگه خودشو بالا نکشه تو این متن پایین بمونه، حتی یه دونه حجاب هم اگه برطرف بشه میسوزه. تا چه برسد که لو کشفه ها، حالا ظاهر کشفه ها اینه که هر 70 تا رو برداره، ولی به نظر میسه یه دونش هم برداره. اینطوره، یعنی کشفه ها رو میتونیم تحلیلی حساب کنیم، نه مجموعی. نه لو کشفه همه رو، لو کشفه هر کدوم رو، که اون مجموع رو تحلیل ببریم به 70000 تا، بگیم حکم مجموع نیست، حکم تک تکه، در مجموع هم وجود داره. حکم نیست سوزاندن مال تک تک حجاب هاست. و این نما وقع احراق، چرا احراق واقع میشه؟ توضیح دادم به خاطر این که مراتب وسط قوی هند. این مرتبه مادون نمیتونه اون نور وسط رو تحمل کنه، تا چه برسد اون نور اوج رو. انما وقع الحراق و القهر، زیرا مراد به این حجاب در اینجا معلولات مرتبه هستند که به ترتیب طولی واقع شدند و متوسطن بین خدا و بین این عالم، یعنی عالم ما. مراد از حجاب ها اون وجودهای متوسط بین خدا و ما هستند، که اون وجودهای متوسط همه به صورت طولی واقع شدند. بلا شکه که معلول بعید که مثلا ماها هستیم، اگر با همین ضعف وجودش بخواد بره بالا تحمل نمی کنه، مگر اینکه ضعف وجودش رو جبران کنه، خودش رو لایق اون بالا بکنه. به هر مقدار لایق کرد، به همون مقدار دوام پیدا میکنه، باز از مقدار لیاقتش بخواد بره بالاتر میسوزه. ولا شک که معلول بعید اختصاص دارد به نحو ضعیف من الوجود، یه وجود مادی که دیگه آخرین درجه ضعفه. فاذا فرز وقوعه، اگر فرض شود وقوع این معلول ضعیف یا معلول بعید با همین هویت ضعیفه یه وجودش فرض شود فی مرتبه المعلول القریب، بره تو مرتبه بالاتر که مرتبه خودش نیست، مرتبه معلول غریبه، لبطلت ذاته، ذات این معلول بعید باطل میشه و از محلت هویته مزمحل نابود میشه هویتش. فاذا اراده، اگر شخص خواست به وجه خداوند توجه کنه، اگر وجود خودش رو تقویت کرد، لیاقت پیدا کرد، به این نتیجه میرسه که وجه خدا رو در حد لیاقتش مشاهده کنه. اما اگر نکرد این کار رو، ترقی نکرد، با اون بیلیاقتی میخواست خدا رو مشاهده کند، همون بلایی سرش در میاد که سر کوه طور در اومد. فاذا اراد احدون، که نظر کند به وجه کریم خداوند، اما لا من جهت حاضر لجاب، نه باب این حجاب ها، خواست بره پشت حجاب ها، خواست بدون حجاب خدا رو ملاحظه کنه، یا خواست خدا رو ملاحظه کنه قبل از این که ذات خودش رو از نشعه پایین به نشعه اخرى بالاتر مبدل کند و همچنین هی بالا بره بالا بره تا حجاب رو همش رو یا بعضش رو پاره کنه، قطع کنه. اگر این کارا رو نکرد و در این حال سارت فی مرتبه تل حجاب الاول، رفت تو مرتبه حجاب اول که عقل اوله، یا نزدیک شد به اون حجاب، اگر شخصی خواست بدون حجاب خدا رو ملاحظه کند، این یک، یا قبل از این که ذاتش رو تبدیل کند به ذات عالی تر و وجود کامل تر بگیره، خواست نزدیک بشه به حجاب اول که عقل اوله، لکان حالهو کما وقع لجبل موسی. این لکان حالهو جواب ازاست که دو خط قبل آمد. حال چنین شخصی که میخواد بدون حجاب خدا رو ملاحظه کنه بدون این که خودشو بالا برده باشد، حالش حال کسیست که کما وقع، حالش مثل حالیست که واقع شد، مثل حالیست که واقع شد، کما یعنی که حاله، لکان حاله که حالن که وقع علی جبل موسی علیه السلام. و لحاظا یعنی چون هر کسی به حد لیاقتش میتونه خدا رو مشاهده کنه، نمیتونه از حد لیاقت خودش تجاوز کنه، به این جهته که حضرت جبرئیل هم به پیغمبر ما عرض کرد که من اگه از اینجا بیام بالاتر، طور من دیگه نیست و من میسوزم، من تا حدی که طورمه میتونم بیام بالا. لحاظه قال جبرئیل هی نسأله رسول الله صلی الله علیه و سلم، از این که چرا تجاوز نکرد از مقام معلوم خودش، چی گفت؟ گفت لودنو تو انمولتن لحترخت، تا یک بند انگوش بیام جلو کشته سوخته میشم. یعنی حجاب رو باید رعایت کنم، اون حجاب ترحم به منه، اگر من بیام اون طرف حجاب نمیتونم تحمل کنم، سوخته میشم. حضرت جبرئیل تا اون مقطع رفته بود، بالاتر از اون دیگه جاش نبود. ما هم اگر تا مقطعی بریم میتونیم تحمل کنیم، از مقطع خودمون بخوام بالاتر بریم نمیتونیم تحمل کنیم. اگر وجودمون در همین حد از ضعف باشد که هست، هیچ مقطعی رو نمیتونیم تحمل کنیم جز همین مقطع بعید بعید رو که عالم ماده است. بخوام از این مقطع بریم بالاتر، بدون این که وجودمون رو بالاتر برده باشیم خواهیم سوخت. خب این بحث تموم شد. ولم ان المراد دنباله همین قسمته که ایشون میخواد حجاب نوریه رو بیان کنه، حجاب ظلمانیه رو بیان کنه، که یه اشاره مختصری کردیم، این بحث بمونه برای جلسه آینده ان شاء الله. نه اونایی که میمیرن در کیا؟ در انسان مرتبه برزخی پیدا میکنه، یه خود بالاتر میره، یه چیزا رو میتونه مشاهده کنه که ما نمیتونیم. ولی اونایی که حشر ندارن اگر داشته باشیم، ولی اونا معدوم میشن. حالا آیا موجوداتی هستن که حشر نداشته باشن، فقط انسان حشر داشته باشه؟ این مسئله اختلافیه. مثل صدرا میگه همه موجودات حشر دارن، منتها نحوه حشرشون فرق میکنه، ولی حشر رو دارن. رساله به نام رساله حشر نوشته، اونجا این مطلب رو بیان کرده، در جاهای دیگه هم گفته. اما بعضی هم میگن نه، غیر انسان هرچی هست معدوم میشه، هیچ موجودی غیر انسان حشر نداره. این دیگه بستگی داره به رأیهای مختلفی که هست. ولی در هر صورت اگر حشری باشد، این ترقی وجود داره و میشه که بعضی از حجاب ها طی شده. لااقل حجاب و عنصر ما طی شدیم. وقتی میگیم عالم برزخ، حجاب و عنصر رو عبور شدیم. حالا این لااقلشه. ممکنه بعضی حجاب های دیگر هم عبور شده باشیم. وقت میتونیم یه خود بهتر خدا رو مشاهده کنیم، خدا رو، خلق خدا رو. البته خدا رو اگه بخواه مشاهده کنیم، از طریق خلق مشاهده میکنیم. مستقیم که نه، خدا را از طریق خلق میتونیم خلقای بالاتر رو مشاهده کنیم. این معلوم میشه از حجابای پایین آمدیم خود بالاتر. پس انسانی که میمیره چون وجود برزخی پیدا میکنه که کامل تر از وجود انسانیست، که انه حالا یه پرده رو، لااقل یه پرده رو رد کرده، شاید هم بیشتر رد کرده باشه. ما نمیدونیم پرده ها چی جوری هن. فقط میدونیم پرده ها بعضیشون ظلمانی هن، بعضیشون نورانی. این مقدارشو میدونیم چون حدیث گفته. حدیث اون جزئیات رو تعیین نکرده، چون تعیین نکرده ما خبر نداریم. بله، شما میفهمید که اگر مسائلی که مطالبی که صدرا گفته درست باشه، این نقض بر صدرا وارد میشه که پیغمبری، که پیغمبر آخر زمان مثلا، که مرتبهشون خیلی عالیه و حجاب‌های زیادی رو عبور کردند، جایگاهشون اون بالای بالاست، دم عقل اول، چطور تو این عالم هستند؟ شما سوالتون اینه که چطور الان تو این عالم هستند؟ باید از این عالم عبور کنن، رفته باشن در عالم بالا، یعنی در کنار عقل اول. این فرمایش شماست. جوابتون اینه که ما مکان برامون مهم نیست. پیغمبر همینجا که هستند در مرتبه عقل اولن و مشاهده میکنن. من اینطور گفتم، گفتم انسان وقتی بره بالا، موجوداتی که در حجاب های وسط هستن میبینه، اون نه همشونه، اون مقداری که بالا رفته. پیغمبر همه موجودات سر راه داره میبینه، در حالی که حتی تو این عالم داره زندگی میکنه. مکان که مهم نیست، مرتبه مهمه، مکانت مهمه، نه مکان. پیغمبر ولو مکانش تو این دنیاست، ولی مکانتش فوق همه است. بنابراین تمام مادون رو داره مشاهده میکنه. پس از نظر مکانتی پیغمبر در اون عالم بالاست، ولو از نظر مکانی اینجا باشه. شما ملاحظه کنید، وقتی تعقل میکنید یعنی چی؟ یعنی دارین عالم مجرد رو مشاهده میکنید. به قول صدرا، تعقل ادراک کلیات نیست، تعقل ادراک معقولاته. شما دارید معقولات رو ادراک میکنید، چرا اینجا هستید؟ چرا تو عالم عقل نرفتید؟ شما که دارید عقول رو مشاهده میکنید، بنابر نظر صدرا تعقل یعنی مشاهده عقول. شما که دارید عقول منفصله رو مشاهده میکنید، چرا اینجا هستید؟ انسان در وقت تعقل بدن همراهشه، این همراهی بدن مزاحمت نداره، بدن همراهه، ولی بدن دخالت نداره در تعقل. اون عقل داره کار انجام میده، ولی بدن هم همراهه. پس همراهی بدن مشکلی تولید نمیکنه. مهم اون مکانت انسان و منزلت انسانه. پیغمبر منزلتش اونجاست، ولو منزلش اینجاست. روشن مطلب؟ یعنی در بحث تعقل هم عرض کردن، شما وقتی دارین تعقل میکنید، منزلتتون تو عالم عقوله، ولی منزلتون اینجاست، اینجا نشستین داری تعقل میکنی. کی اینو گفت؟ چی گفت عوالم با هم جمع نمیشن؟ بله عوالم جمع نمیشن، ولی منی که رفتم عالم بالا عوالم پایینو دارم یا ندارم؟ عوالم پایینو جمع کردم پیش خودم. عوالم جمع نمیشن، یعنی عالم عنصر دیگه عالم مثال نیست، عالم مثال هم عالم عنصر نیست، ولی منی که اجازه داده خداوند که در چند تا عالم مسافرت کنم، عوالمو در خودم جمع میکنم، ولی عوالم در بیرون من جمع نمیشن، ولی در من جمع میشن. من نگفتیم عوالم جمع نمیشن، عوالم در ما جمع میشن، خودشون کنار هم، خودشون جمع نمیشن، طبقه طبقه هم تراز نمیشن، ولی من میتونم جامعه چند تا عالم باشم. اگه من رفتم تو عالم عقل، هم جامعه عالم عقلم، هم جامعه عالم نفسم، هم جامعه عالم مثال، هم جامعه عالم عنصر، همه در خودم جمع شده و همه هم الان در اختیار منه.
خب چرا میمیریم؟
بله؟
در همین عالم اون نراتب بعدی برای ما حاصل میشه، چرا میمیریم؟ همینجا بکنیم
خب تو همین دنیا. خدا عرفا میگن ما قبل از این که به مرگ طبیعی بمیریم به مرگ ارادی مردیم. این که حالا میمیریم برای کمال رسیدن بقیه است، و الا مثل حضرت امیر میفهمد که اگر کشف القتا مزدتا یقینا، یعنی من اینجا که هستم برم اونجا فرقی نمی کنه، من اینجا که هستم با برم اونجا فرق نمی کنه، منتها قراره که همه برن اونجا. چون قراره همه برن اونجا، اونایی هم که اینجا به کمال رسیدن اونا هم باید برن. ولی با میتونن همینجا بمیرن به مرگ ارادی، یعنی به کمال برسن. اگر به مرگ ارادی نمرد، به مرگ طبیعی میبرنش، اونجا به کمال میرسوننش، کمال لایق. نه همه برسن حضرت امیر، هر کی به کمال لایقش میرسه. اینجا گروهی به کمال لایق رسیدن، اینا چه بمیرن چه نمیرن براشون فرق نمیکنه، مرگ ارادی دارن ولی مرگ طبیعی نداشته باشن. اما کسانی هستن که به درجه به کمال لایقشون نرسیدن، اینا رو میمیرونن تا به کمال لایق برسونن. حالا یا با آتشی، یا با شفاعتی، یا با اقربرقی. تو عالم مثال به ما دستور میدن قرائت قرآن بکن بالا برو، بالاخره به هر ترتیب شده ما رو کامل میکنن، به حد لیاقتمون میرسونن. اگر خودمون نرسیدیم اونا ما رو میرسونن. پس مرگ در واقع مرگ مال اون کسانی است که اینجا کوتاهی کردن. اونایی که اینجا کوتاهی نکردن، اونا از باب این که همه باید برن میرن، والا بر اونها مرگ با غیر مرگ فرقی نمیکنه. ولی خب مسلم آخرت خیره، مسلم آخرت خیره، چون در آخرت ما معتقدیم که تکامل هست. چون تکامل هست پس خیره. یعنی مثل مشا معتقدن که تکامل تموم شده، ولی ما معتقدیم تکامل هست، پس بنابراین آخرت خیره برای ما. اون مشا هم میگه وجود عقلی میشه، اونم میگه آخرت برات خیره. همه معتقدن به این که آخرت خیلی بقیه بس از کدن بمونه برای سر سبت.